بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث مفهوم حصر با آقای صدر موافقت کردیم، گفتیم بله حصر اصلا یک معنای خاصی است، حصر حکم در موضوع، که اگر حصر به معنای حقیقی باشه نه نسبی، معناش اینه که در سایر موارد سنخ این حکم منتفی است. و این اشکال که من عبارت مرحوم ناینی رو دیروز نیاورده بودم، امروز در اسلاید ها آوردم، اشاره کردم دیروز که مرحوم ناینی فرموده لا یخفا، البته عبارت تقریرات آقای خویی رضوان الله علیه از درس مرحوم ناینی که فرموده لا یخفا انما کان من ادوات الحصر دالن علی ثبوت شیء لشیء و نفی یکی عن غیرهی به نفس لفظ کما هو الحال فی کلمت انما فهو خارج عن محل الکلام و داخل فی الدلالات المنطقیه. دیروز توضیح دادم که این فرمایش به یک نگاهی درسته که این جزء مدالیل منطقی میشه، جزء مدالیل مطابقی میشه، اما در واقع اگر دقت کنیم مدلول منطقی و مطابقی نیست. حصر یک حکم در یک موضوعی یک لازمه عقلی داره، فوقش این لزوم به قدری بیانه که ما گاهی توجه به این لزوم نمی کنیم، فکر میکنیم معنای حصر اینه که در این موضوع است و در غیر این نیست. اما حصر یه معنای ایجابیه، در غیر این نیست اون مفهوم سلبی از لوازمشه. این لازم بله لزومش به قدری قوی است که به تعبیر مرحوم ناینی جز دلالات منطقی قرار میگیره، به تعبیر آقای سعد این جز مدالیل تصوری یا به منزله مدالیل تصوریه، که تعبیری بود که آقای صدر به کار برد، به ظهور تصوری او ما به حکمهی. بله این از این جهت درسته که خیلی در این جهت مفهوم حصر قوی است. یک اشکالی رو بله یه نکته هم عرض کنم حالا، و اون این بود که ما گفتیم حصر اضافی داریم به حصر حقیقی. من یه نکته ای رو در جزوه توضیح دادم، اینو عرض کنم که حصر که مقسم حقیقی و اضافی است، این حصر مشترک لفظی نیست بین این دو معنا، مشترک معنویه. واقعا حقیقتا معنای حصر در هر دو جا یکیه، فقط تفاوت در اینه که در حصر حقیقی ما در این موضوع حصر میکنیم طوری که در هیچ موضوع دیگری این حکم نیست، در حصر اضافی در مقایسه دو موضوع در این حصر میکنیم. یعنی در هر دو جا حصر به یک معناست، هرچند یکیش مطلقه به اصطلاح که بهش میگیم حقیقی، یکیش نسبیه که بهش میگیم اضافی. اینطوری نیست که در یکی حصر حقیقی باشه در دیگری حصر مجازی باشه. حصر اضافی حصر مجازی نیست، نه اینکه حصر مجازیه، مجازن حصر شده، نه، حقیقته اما امر نسبیه، یعنی در مقایسه با این یکی حصر در اینه. حصر واقعا معنای حصرش حقیقیه اما امر نسبیه، به خلاف حصر حقیقی که اونجا مطلقه. ولی حصر در هر دو به یک معناست. این یه نکته. نکته دیگه این که ما در جزوه باز گفتیم که انما با لا و الا که دلالت بر حصر میکنه، یعنی ادات حصر. حالا این ما دو تا مثالش رو ذکر کردیم، اگر اونی که آقای صدر فرمودم اضافه کنیم، تقدیم و ما حق و تأخیر، این هم مثلا جز ادات هست. بازم همینطور تمام اون ادواتی که دلالت بر حصر میکنه در هر زبانی، حالا این زبان عربی بارها گفتیم زبان عربی اگر در مباحث اصولی مورد توجه قرار میگیره از باب این که خب بالاخره کتاب و سنت به زبان عربیه، ولی بحث هایی که ما در به خصوص مباحث الفاظ در اصول داریم خیلیاش فرازبانیه. ما که میگیم امر ظاهر در وجوبه، هر امری به انگلیسی هم باشه همینطوره. ما که میگیم حصر مفهوم داره، حصر به هر زبانی بیان بشه، به انگلیسی هم بیان بشه، به فارسی هم بیان بشه، همینه. فقط ما در اینجا کاری به انگلیسی و فارسی و ترکی نداریم، چون که زبان کتاب و سنت اونا نیست. از این جهت ما تو عربی تطبیق میکنیم. حالا در عربی برای حصر انما، لا و الا، اینا رو خیلی از اصولی ها اشاره کردن، آقای صد اضافه کرده. البته این تو ادبیات آمده، نه اینکه ابداع و اختراع آقای صد نیست. تقدیم و ما حقه و تأخیر فرموده، اینم از ادوات حصره. حصر به هر اداتی بیان بشه از این جهت فرقی نداره، که دلالت میکنه بر این نکته ای که ما اشاره کردیم. چون مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه توی همین اجود که جناب آقای خویی رضوان الله علیه تقریر فرموده، میفرمان انما دلالتش دلالت منطوقیه، از بحث ما خارجه، اما لا و الا دلالتش دلالت مفهومیه، تو بحث ما وارده. اینا رو فرق میگذاره. نه، انما و لا و الا و تقدیم و ما حقه و تأخیر، همه اینا در این دلالتی که توضیح دادیم یکسانم. البته انما یه شکل دلالت میکنه، لا و الا یه شکل دیگری، تقدیم و ما حقه و تأخیر یه شکل دیگری، اما نهایتا بیان این است که این حکم محصور در این موضوعه. و وقتی حصر حقیقی باشه و نه اضافی و نسبی، معناش اینه که سنخ حکم از غیر این موضوع منتفیه. اما اگر نسبی شد، فقط در مقایسه ای که هست تو اینه، تو اون نیست، در دیگر موضوعات دلالتی نخواهد داشت. آخرین نکته که این بحث تمام بشه، امام رضوان الله علیه یه اشکالی رو از ابو حنیفه نقل کردن که ابو حنیفه گفته آقا اگر قرار باشه این ترکیبات چنین دلالتی که شما ادعا میکنی داشته باشه، لا صلاة الا به طهورن، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، معناش میشه که همین که طهور داشته باشی صلات هست، همین که فاتحة الكتاب بخونی صلات هست، ولو هیچ شرایط دیگه، اجزای دیگر رو رعایت نکن. امام در جواب فرمودن که نخیر، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهورن، این بیان شرطیت طهور و جزئیت فاتحة الكتاب. یک توضیحی رو مرحوم آقای فانی، اسد علی آقای فانی رضوان الله علیه که از علمای بزرگ نجف بودن، هم عصر مرحوم آقای خویی و حضرت امام بودند و بعد اواخر عمرشون به قم آمدند و در قم از دنیا رفتند، و ایشون کتابهایی داشتند در زمینه‌های مختلف و اواخر عمر دیگه خانه نشین بودن، من خدمتشون اون زمان رسیدم. ایشون توی این کتابی دارن تحت عنوان، همه کتاباشون هم تقریبا یه عنوان مشترکی داره، یعنی حالا یه تعبیر ترکیبی رو ایشون علاقه داشتن زیاد. عنوان این کتابشون هست آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الاصول. تقریبا همه کتاباشون همینه عنوانش، آراء مثلا حول علم الکلام، آراء حول فلان، همشون آراء در واقع عنوان کتابشون. ایشون تو این کتاب یک بحثی رو مطرح کردن که لا صلاة الا به طهورن، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، اشکال ابو حنیفه وارد نیست. بعد فرمودن که این نکته ای که من میگم کسی ندیدم بگه غیر شیخ انصاری، که شیخ انصاری هم به این شکلی که من توضیح میدم بیان نکرده. ایشون میگه یه شیخ فقط یه مثال زده که شاید اون مثالش نشون میده شیخ به این نکته ای که ما میگیم توجه داره. اون نکته چیه؟ ایشون میگه اگر عبارت این بود لا صلاة الا طهور، لا صلاة الا فاتحة الكتاب، اگر اینجوری بود اشکال ابو حنیفه وارد بود. لا صلاة الا طهور یا لا صلاة الا فاتحة الكتاب اون وقت ابو حنیفه جا داشت بگه خب این معناش اینه که اگه فاتحه الکتاب بود صلات هست ولو هیچ اجزا و شرایط نباشه، اگر طهور بود صلات هست ولو هیچ اجزا و شرایط نباشه. اما تعبیر این نیست، تعبیر این است لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب. ایشون میفرمان این حرف که آمده بر سر مستثنا من، بر سر مستثنا، خب این حرف جار و مجرور به یه چیزی تعلق داره، جار و مجرور یه چیزی میخواد، متعلقی میخواد، اینجا هم در واقع یه متعلقی داره، لا صلات الا به طهورن یه متعلقی داره. متعلقش چیه؟ در واقع تقدیر عبارت این بوده لا صلات الا صلات به طهورن، لا صلات الا صلات به فاتحه الکتاب. ایشون میفرماد این در واقع یه صلاتی اونجا مقدره که داره عبارت روایت اینو میگه که عرف هم همینو میفهمه، لا صلات الا به طهورن یعنی نماز نیست مگر نماز با طهور، نماز نیست مگر نماز با فاتحه الکتاب. پس این نفی سایر اجزا و شرایط صلات رو نمی کنه، میخواد بگه در صلات یک جزئیش فاتحه الکتاب یا در صلات یک شرطش طهوره. این بیانی که امام فرمودن توضیح ندادن امام که چرا این بیان شرطیت و جزئیته، مرحوم آقای فانی توضیح میدن، میگن علت این که این عبارت در نظر عرف بیان جزئیت یا شرطیته وجود این حرفه، وجود این جاره، این جار که باعث میشه یه متعلقی نیاز داشته باشه باعث میشه یه همچین معنایی فهمیده میشه، که ما هم عرفاً همینه میفهمیم لا صلات الا به طهورن، نمیفهمیم طهور اگه باشه دیگه کافیه صلات تحقق داره، اصلا ما اینو نمیفهمیم. چرا؟ چون در واقع بدون اینکه حالا خیلی توجه کنیم لا صلات الا به طهورن، ما میفهمیم لا صلات الا صلاتن به طهورن، لا صلات الا به فاتحه الکتاب میفهمیم لا صلات الا صلاتن به فاتحه الکتاب. بنابراین در واقع وجود این حرف، وجود این جار چنین دلالتی رو که امام فرمودن اختصا میکنه، یعنی در واقع ایشون همون مطلب امام رو هم توضیح دادن، علتش رو بیان کردن، امام توضیح ندادن چرا این نکته است، فرمودن عرفن اینطوریه، درست هم هست، عرفن همینطوره. ایشون در واقع این مبنای مفهوم عرفی رو که ما عادتا متوجه میشیم و میفهمیم توضیح دادن. بعد از بحث جمله حصریه ما دو تا بحث دیگه در مورد لقب و عدد کردیم، یکی در واقع مفهوم لقب، که مفهوم لقب باز تکرار میکنیم یعنی مفهوم جمله لقبیه و مقصود مفهوم مخالفت و مقصود مدلول التزامی، که در واقع من جلسه گذشته که توضیح دادم تفاوت بین انتفاع شخص حکم، سنخ حکم بالجمله، سنخ حکم فالجمله، باز دوباره مفصل این نکته که لقب مفهوم نداره رو توضیح دادم، که وقتی متکلم میگه اکرم زیدن، درسته این وجوب اکرام فقط مال زیده، مال امر نیست، مال بکر نیست، مال هیچ شخص دیگری نیست و هیچ وجوب اکرامی رو برای اونها ثابت نمی کنه، و اگه زید نباشه وجوب اکرامی که با اکرم زیدن اعتبار شده نخواهد بود. اما این اکرم زیدن دلالتی بر یه معنایی نداره که اگر مولا گفت اکرم امرن من بتونم به مولا ما اشکال کنم که آقا شما گفتی اکرم زیدن یعنی لا تکرم امرن، چرا دوباره میگه اکرم امرن، اصلا همچی دلالتی نداره. که عرض کردم دیروزم علما به بحث مفهوم لقب که رسیدن گفتن مفهوم لقب که مفهوم نداره و سلام علیکم و رحمت الله، اصلا بحث نگردن، بعضی اصلا عنوان نیاوردن، خیال خودشون راحت کردن در لابلای بحث شرط و وصف و اینا هی اشاره کردن که لقب مفهوم نداره، اصلا عنوانی تحت عنوان مفهوم هست یا ببخشید مفهوم لقب یا مفهوم عدد ذکر نکردن. بعضی هم که آوردن همین گفتن آقا این معلومه مفهوم نداره. ما یکم توضیح دادیم تو جزوه آمده دیروز، اون مطالبی که بحث کردم توضیح مجدد مطالبی بود که در جزوه آمده، که اون دوستانی که جزوه رو تنظیم میکنن اون مطالب رو توجه کنن، عبارات جزوه رو میتونن بهتر توضیح بدن، یه مقدار عبارتاش شاید نیاز به توضیح داشته باشه که توضیحاتش رو دیروز عرض کردیم. بعد از بحث لقب ما بحث عدد رو گفتیم. باز مفهوم عدد که میگیم یعنی جمله عددیه، مفهوم مخالفت در جمله عددیه. مفهوم عدد اینه که اگر مثلا مولا گفت اطعم هذه الثلاثه، این سه نفر رو شما اطعام کن، آیا این مفهوم داره؟ یعنی سه نفر رو اطعام کن دیگه، نفر چهارمی اطعامش واجب نیست؟ یا نه اطعم هذه الثلاثه میگه این اطعام این سه نفر مثلا واجبه، اگه هیچی دیگه نگه بر من هیچ اطعام دیگری واجب نیست. اما اگه بعد اضافه کرد که خب اطعم هذین الاثنین، این دوتا رو هم بده بهشون، بالاخره اینام بیچارا گسنن به قول قومی ها، به اینام بده غذا بخورن، بگیم اه شما گفتی اطعم هذه الثلاثه، حالا این دوتا دیگه چی هن؟ توفیلی و قفیلی دیگه چی هن اضافه میکنی؟ بگیم خب اطعم هذه الثلاثه فقط این مقدار دلالت داره که این وجوب اطعامی که اطعم هذه الثلاثه داره اعتبارش رو ابراز میکنه، فقط این ستا رو میگیره، خارج از این ستا رو نمیگیره. اما این دلالتی نداره که غیر این ستا هیچ گونه وجوب اطعامی نداشته باشن. بنابراین نتیجه بحث که تو آخر جزوه آمده و با این ما دیگه بحث مفهوم و پروندهشو انشالله ببندیم، این که آقا از بین جملاتی که ادعا شده دارای مفهومن، ما همشونو که بررسی کردیم، شرطیه، وصفیه، قائیه، استثنائیه، حصریه، لقبیه، عددیه، به این نتیجه رسیدیم که در بین اینها فقط جمله حصریه هست که مفهوم کلی داره، اونم در صورتی که حصرش حصر حقیقی باشه نه حصر اضافی. جمله شرطیه، وصفیه، قائیه، استثنائیه، اینا مفهوم جزئی دارن، یه به فل جمله یک دلالتی دارند بر انتفاع سنخ حکم که این اون مفهوم مورد نظر اصولی ها نیست. جمله لقبیه و عددیه حتی این مفهوم جزئی رو هم ندارند، این مقدار هم مفهوم ندارند. بحث مفهوم تمام شد انشالله. بعد از تعطیلات ما جلسه درس روز چهارشنبه مونم تعطیل، فردا که به مناسبت ولادت تعطیله، فردا و پس فردا و پنجشنبه هم که ایام البیزن همیشه حوزه ها تعطیل می شده، ما انشالله روز شنبه اگر خدا توفیقی داد و عمری بود و حیاتی بود و سلامتی بود خدمت دوستان خواهیم رسید. انشالله بحث بعدی یعنی عام و خاص رو شروع می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این ایام هم که ایام خاص دعاست، انشاءالله رفقا ما رو از دعا فراموش نکنند و برای همه مؤمنین و مؤمنات و مشکلات جهان اسلام و نظام اسلامی انشاءالله دعا بفرمان. و السلام علیکم و رحمت الله.